بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جوادی شبیری، تاریخ 1 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد عبارت مرحوم فضل ابن شازان عرض کردیم، ایشون در واقع با توجه به اینکه در قتل خطایی میگه دیه ثابت هست، ثبوت دیه رو منافی میبیند با ثبوت میراث. شبیه همین مطلب رو یه عبارت دیگه ای از مرحوم فضل ابن شازان هست که در فقیه نقل شده. در این عبارت فقیه که عبارت فضل ابن شازان رو ذکر میکنه، یه تیکهی فقیه داره، کافی نداره، یه تیکهی کافی داره، فقیه نداره. این تیکهی که مورد بحث ما بود در مورد اینکه قتل خطا ارث نمیبره، شخصی که قاتل خطا ارث نمیبره اون تو کافیه، تو فقیه نیست. ولی تو فقیه یه عبارت دیگه در ضمن عبارت هست، اونم باید با همون توضیحی که در جلسه قبل معنا میکردیم معنا کنیم. ایشون میگه کل من کان له المیراث لا کفارت علیه و کل من لم یکن له المیراث فعلیه الکفاره، که نه کفاره به جهت زجر شخص هست. اینکه در جایی که کفاره شارع مقدس ثابت کرده بخواد کاری کنه که این زاجریت کفاره از بین بره، این که نه منافات داره با حکمت جعل کفاره. بعضی از دوستان اشاره میکردن به یه معنای دیگری بر عبارت مرحوم فضل ابن شازان، که اونم از روحش خیلی تفاوت با اونی که ما گفتیم نداره، ولی به یه مقدار تفاوت در تعبیری هست و یه مقداری متفاوت هست. حالا من با مقدار تغییر عرض میکنم. اون اینه که ما بگیم ایشون اصلا دیگر رو در ارث رو در مورد کسی که قاتل مذنب باشه، یعنی یک نوع ذنب و ذنبی مرتکب شده باشه، در مورد او دیه رو ثابت میدونه، ارث رو ثابت من از ارث رو به جهت یک نوع مؤاخذه گناهی که شخص مرتکب شده میدانن. در مورد قتل خطا نفس ثبوت دیه رو ازش میفهمه که خود این که دیش شارع در حق یک شخص ثابت کرده، یعنی این که یک نوع مؤاخذه‌ای ازش برش تعیین کرده و خود همین مؤاخذه تعیین کردن یعنی اون یک نوع گناهی مرتکب شده و ارتکاب گناه با منع از ارث همراه هست. عرض کنم خدمت شما یه همچی چیزی رو ایشون ملازم قرار داده، یعنی که انه حکمت جعل من از ارث یک نوع مؤاخذه است، یک نوع کفاره است، کفاره ذنبی که طرف مرتکب شده. در قتل خطا هم ولو عقوبت اخروی نداشته باشه، همین جعل کفاره یک نوع عقوبت دنیوی هست. به برهان انی ازش کشف میکنیم که یک نوع خطا و ذنبی از طرف مرتکب شده. از بنابراین وقتی از یک نفر دیه اخذ می شود، دیگه نباید از اون طرف ارث ثابت باشد، که نه ارث مال کسی است که گناهکار نیست. همچی مطلبی رو ایشون ممکنه ملتزم باشه. البته عرض کردم که حالا یه نکته اینجا ممکنه سوال بشه که چرا ایشون تو این بحث اصلا وارد بحث روایات نشده، وارد بحث روایات نشده باشه. ممکنه ایشون روایت رو اطمینانی نمیدونسته، عقیدش این بوده روایت باید اطمینانی باشه بنابراین به روایت اعتنا نکرده، یا اینکه روایت متعارض دیده بنابراین با توجه به معارض بودن این روایات به قواعد مشی کرده و امثال اینها، و بنابراین اینجوری بحث دنبال کرده.
احتمالاً وجود
نداره
که
کلام ایشون
خودش
متخذ
از روایات باشه.
نه، اگر متخص از روایات باشه اون روایت رو می آوردم سر کل این بیدا. نه، این به خصوص در بحث ارث عبارت های مفصلی از فضل ابن شازان تو مسئله ارث آورده شده، اینا تطبیقاته، اینا نحوه درک از روایات است و امثال این ها. نه به عنوان معلوم نیست روایت باشه،
به عنوان معینه برای خودشون بردن که این روایت رو من تطبیق دادم، یه معینه نیست که جناب حضرت شازان
که
برای روایت های بوده دیگه هم
بکنه. خب دیگه قبل از من هم قول به مانعیت مطلق وجود داشته باشه، خب دیگه که نه خیال نکنید هیچ کسی قائل به این قول نیست، فضل ابن شازان هم قبل از ما قائل به همین قول بوده. احتمالاً داشته، ازش منقولات هم توی کافی هم توی تهذیب هم تو فقیه خیلی اثر مطالب است در مورد ارث نقل میکنه، احتمالاً باید حالا من مراجعه نکردم تو شرح حالش الان تو ذهنم نیست، حتما داشته. خب حالا ولی به نظر میاد حالا علی تقدیر این توضیح عبارت مرحوم فضل بن شازان بود، ولی انصافش اینه که اگر ما به نحو عام قائل باشیم که یک قاتل به طور کلی ممنوع هست، قاتل به طور کلی ممنوع هست، اگر به اون اطلاقات لا میراث لا قاتلن بخوایم تمسک کنیم، این صبی و مجنون رو میگیره، وجهی نداره که صبی و مجنون رو از تحتش خارج کنیم. قبلا ما این توضیح دادیم که اون نکته اغلاییه ارتکازیهی که در من ارث هست الزامن فقط جنبه مؤاخذه و جنبه این که کیلا یتم اون ناس فل قتل و اینها که اختصاص داره به قتل عمد و امثال اینها نداره، یک معنای عام می هست که اون معنای عام صبی و مجنون و با فرض این که یک معنی عام باشه همه اینها رو شامل میشه. ولی خب اصل و مطلب رو ما نپذیرفتیم، مبنا گفتیم روایات روایات دیگه هست، نحوه جمع بین روایات خاصه و اینها رو که قبلا گذشت. حالا یه نکته عرض بکنم، اصل این بحث قتل که از صبی و مجنون سر میزنه آیا مانع ارث هست یا مانع ارث نیست، یه بحث خیلی قدیمی بوده. مرحوم شیخ طوسی در خلاف در لابلای نقل قول در مورد اینکه قتل مانع از ارث چه نوع قتلی هست عبارتهای از شافعی و ابو حنیفه نقل میکنه، پیداست در اون زمان هم این بحث بوده. من حالا عبارت شافعی رو میخونم به نقل مرحوم شیخ طوسی، ایشون میگه قال شافعی، خود ایشون قائل هست که قاتل اگر عمدن فی معصیتن باشه لا یرث المقتول، اگر عمدن فی طاعتن باشه یرثه، اگر خطأن هم باشه اینجا و این کان خطأن از دیه ارث نمیبره از ماسوای دیه ارث میبره، این مطلبی است که خود ایشون قائله. بعد اقوال افراد مختلف رو نقل میکنن، من جمله عبارت شافعی رو نقل میکنم، و قال شافعی القاتل لا يرث سواء كان صغيرا او كبيرا مجنونا او عاقلا عمدا كان او خطا لمصلحه او لغير مصلحه مثلا يسقيه دواء او بت جرحه فباته و سواء كان قتل مباشره يا سواء كان قتل مباشره او به سبب جنایت او غیر جنایت و سوان کان حاکمن شهد عنده بالقتل او به زنا و کان محسنن طرف فقط قتله و توان کنه عادلا فرماه و قتله و فلمعده که تمام اقسام قتل رو چید هست. من الان دیلشو کار دارم. میگه و بهی قال فی الصحابه علیون علیه السلام علا ما رواه عن عبدالله بن عباس، از امیرم این قول مطلق رو نقل کردن، و فی تابعین عمر بن عبدالعزیز و فی الفقها احمد. علا ما رواه
عبدالله
بن عباس، علا ما رواه عنه عبدالله بن عباس، عبدالله بن عباس از حضرت امیر همچی قول مطلق رو نقل کرده. و فی تابعین عمر بن عبدالعزیز و فی الفقها احمد اطلقوا بان القاتل لا یرث بحاله. اینی که یک معنای مطلق از کلام حضرت علی و عمر بن عبدالعزیز و احمد استفاده کردن، چون یک مطلقی گفتن، گفتن القاتل لا یرث. این تعبیر القاتل لا یرث گفتن اطلاق داره، همه موارد رو شامل میشه. حالا عرض کردم این به فرضم این مطلب ثابت باشه، این جمله از حضرت علی که القاتل لا یرث باشه، با توجه به روایت دیگه ای که در مورد قتل خطا و امثال اینها گفته ارث میبره، این مخصصش میشه دیگه. این یک به منزله همون روایت که از پیغمبر نقل کرده لا میراث لا قاتله نه دیگه، چیزی بیشتر از اون مطلقاتی نیست که. علی تقدیر شافعی عقیدش همچی معنی عامیه، ولی ابو حنیفه نه. در ضمن صحبت‌ها یک عبارتی از ابی حنیفه، ابو حنیفه نقل کرده الا ان من قول ابی حنیفه ان المجنون والمغلوب على عقله والسبي والعادل اذا قتل الباغي ورثوا من المال و دیه من، حتی از مال و دیه از هر دو ارث میبره، از دیهش هم ارث میبره، اینجور از ابو حنیفه نقل شده. حالا اختلافات دیگه ای در نقل اقوال اینها هم نقل کرده. ممکنه کسی تصور کنه مرحوم شیخ که تفصیل قائل شده بین این که قتل قتل عمدی باشه و قتل خطایی باشه و هیچ در مورد سبی صحبتی تو اینجا نکرده، ایشون عمد سبی رو هم قائل باشه که ممنوع از ارث هست، عمد سبی و مجنون رو هم ممنوع از ارث میدونه. یه همچه توهمی ممکن است اطلاق این عبارت مرحوم شیخ بشه، ولی مرحوم شیخ تو اینجا در مقام بیان این جهادش نیست. بحث ایشون در اینجا اصل این مطلب هست که قاتل علی وجه الاطلاق ممنوع از ارث نیست، قاتل عمدی ممنوع از ارث هست، ولی قاتل خطایی ممنوع از ارث نیست. تو یه روایتی نقل میکنه و اجماع طایفه رو هم که ایشون مدعی هست بر این معنای خاص که اجماع هست که کنه قاتل خطایی محروم از ارث نیست، قاتل عمدی هست که محروم از ارث هست. جاهای دیگه ایشون تصریح به این مطلب میکنه که یعنی کس تصریح از عبارتهای دیگه ایشون مجموعا استفاده میشه. ایشون در مورد عمد سبی و مجنون این رو حکم خطا برش بار میکنه. مثلا تو عبارت خلاف جلد 5 صفحه 176 میگه روا اصحابنا ان عمد السبی والمجنون و خطأهما سوا فعلا هذا یقتل القبض عنهما. قانون عام هست که عمد سبی و مجنون به منزله خطایشونه، حالا که به منزله خطا هست قصاص برداشته میشود از عمد. بعد اختلاف اقوال عامه رو هم نقل میکنه امثال اینها. یه جای دیگه ای عبارت روشن‌تر از او صفحه 271 شه، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم علا ان عمد السبی والمجنون خطأون و ذالک عام فی حکم القتل و دیت و کل حکم و کل حکم الا ما خرج به دلیله. این چون عقیده همچی عام می‌داره، تو اونجا تو ارث خیلی در مقام بیان نبوده. همچنین یه جای دیگه باز این مطلب رو مطرح میکنه تو مبسوط جلد 7 صفحه 68 میگه فل کلام اولا فی حکم قتل سبی و المجنون هل له عمد ام لا. میگه این که ما میگیم سبی و مجنون عمد داره یا نداره، مرادمون تکوینا نیست. این که تکوینا عمد داره خب مشخصه، این که حکمش چیه. اما قتله عمدن فهو مشاهده، لكن الكلام فی حکمه. و قال قوم عمده عمدن و قال آخرون عمده فی حکم الخطا، فی حکم الخطا و هو مذهبنا لقولی علیه السلام رفع القلم عن ثلاثه، به حدیث رفع قلم تمسک میکنه، مقصود جلد 7 صفحه 68. بنابراین فتوای مرحوم شیخ طوسی مجموعاً این هست که عمد اگر صبی و مجنون عمدن قتل بکنن محروم از ارث ما ادای دیه نمیشن، از دیه خب محروم میشن، چون ایشون دیه رو در مورد خطا هم قائل بودن که محروم میشن. فتواشون شبیه فتوای ابو حنیفه نیست، از این جهت تفاوت داره. ابو حنیفه صبی و مجنون رو میگفت از دیه هم ارث میبرن، مجموع فرمایش شیخ اینجور استفاده میشه که ایشون حکم خطا رو بار میکنه که در خطا هم قائل به این هست که از دیه ارث نمیبره، از معدای دیه ارث میبره. خب این بحث بعد از مرحوم شیخ طوسی خیلی مطرح نبوده، من ندیدم، فقط دو تا عبارت از علامه اینجا وجود داره که دو تا عبارت کاملا متفاوت فتوا داده. علامه یکی در تحریر یک فتوایی داره، در تحریر ایشون به اصطلاح قاتل خطا چیز صبی و مجنونی رو که قتل انجام بدن ممنوع از ارث نمیدونه. عبارتش این هست که الوجه و الهاق و شبیه الخطا بالخطا و کذا من امره العاقل به بدت جراحت او قطع سلعت فتلف او قصد مصلحت مولاه به ماله و فعله من سق دواهن او بدت جراحن فمات، اینا به منزله خطا هستن، و نائم به منزله خطا هست، و ساقط علا انسان من غیر اختیارن اونم به منزله خطا هست، و سائق دابه و قاعده ها و راکبه ها، و آخرین گروهی که به منزله خطا هستن و صبی و المجنون، و صبی و المجنون اذا قتل غیرهما، پس این رو به منزله خطا گرفته. ولی در قواعد برعکسه، در قواعد حکم عمد رو بار کرده. با جالبم اینجا هست که تو قواعد دقیقاً قتل خطا رو ممنوع نمیدونه، ولی به اصطلاح صبی و مجنون رو قتل شما نمیدونه، یعنی حکم عمد رو بار میکنه بر قتل صبی و مجنون. ایشون میگه القتل به سبب مانعون و کذا قتل صبی و المجنون و نائم. مرحوم شهید اول تو دروس و در غایت المراد، ایشون در هر دوی اینها در دروس جلد 2 صفحه 348 و در غایت المراد جلد 3 صفحه 608 اینها عبارتهای علامه رو بهش اشاره میکنه و هیچ چیزی رو رد و ایرادی هم در موردش ذکر نمیکنه. جالبه تو غایت المراد، تو غایت المراد ناظر به عبارت عرض کنم خدمت شما قواعده، تو هر دو کتاب به عبارت قواعد ناظره، به عبارت تحریر اصلا ایشون ناظر نیست، ولی تو حاشیه غایت المراد اینا که تصحیح کردن عبارت تحریر رو آدرس دادن. تحریر 180 درجه برخلافشه، دقیقا برعکس فتواشه، اون رو آدرس دادن، در حالی که اشاره به عبارت قواعده. توی دروس که این عبارتش هم نقل کرده، اصلا گفته قال بعض الاصحاب، این عبارت قواعد آورده با تعبیر بعض الاصحاب. علی یه تقدیر مرحوم شهید هم در دروس و غایت المراد گویا در مسئله تردید داشته و امثال اینا. به نظر میرسه که اگر ما اینا اصل بحث این هست که ما روایاتی که گفته عمد و صبی و خطأه واحد رو چجوری تفسیر کنیم، یا روایات رفع القلم رو چجوری تفسیر کنیم. اگر گفتیم رفع القلم فقط اختصاص داره به عقوبت اخروی، مؤاخذه اخروی، خب طبیعتا ربطی به بحث عمد و صبی و خطأه نداره، اطلاقات این که قاتل عمد یا اطلاقات یا اون مواردی تصریح میکنه کسی که عمدن کسی رو بکشه اون از دیه محروم میشه، خب اون رو هم شامل میشه. میگیم مؤاخذه اخرویش برداشته شده. اما عرض کنم خدمت شما این دنیا ممنوع از ارث باید باشه، چون قاتل عمد حساب میشه. اگر گفتیم که نه، رفع قلم اعم از مؤاخذه اخروی و دنیوی هست و ممنوعیت از ارث هم یک نوع مؤاخذه تلقی میشه که همین جور هم هست، عرفاً مؤاخذه دنیوی هست، خب این هم باشه طبیعتاً قلم مؤاخذه برداشته میشه از سبی، ممنوع از ارث نیست. همچنین ما که شبیه همین رو قائل شدیم، گفتیم که عرض کنم خدمت شما به منات نتیجتاً ما میخواییم بگیم که در نامه سیئات نوشته نمیشه، که نتیجه ننوشتن در نامه سیئات این هست که احکام اخروی یا دنیوی که نگارش در نامه سیئات دارن اون احکام بار نمیشه، که یکی از اون چیزهایی که کسی که سیئه مرتکب شده، یعنی این سیئه خاص رو مرتکب شده، از دیه محروم هست. اگه شارع گفتش که این اصلا سیئه حساب نمیشه، گناه حساب نمیشه، این محروم از ارث نخواهد بود. این در مورد حدیث رفع القلم. اما در مورد حدیث عمد السبی و خطاهو هم این بحثا پیش میاد که مراد از این عمد السبی و خطاهو چیست؟ آیا این تنها ناظر به حکم تکلیفی است یا حکم وضعی رو هم شامل میشود؟ اگر حکم وضعی رو هم شامل شد، مربوط به غیر باب دیات و قصاص و اینها هم هست یا نیست؟ خب ما قبول نکردیم، گفتیم این روایت اطلاق نسبت به غیر باب دیات، ثبوت دیه بر عاقله و عدم ثبوت دیه در مال خود شخص و عدم ثبوت قصاص نداره، پس به اون روایت نمیشه نقض کرد. این محصل این بحث، بحث خاص دیگه ای نداره. خب اما حالا در مورد این رو هم عرض بکنم، یکی از کسانی که در مورد این بحث یه اشاره ای داره در تلخیص الخلاف شیخ مفلح تیموری. من فرصت نکردم تمام کلمات اصحاب رو نگاه کنم، ولی همینجوری بعضیاشو که مراجعه میکردم تو تلخیص الخلاف دیدم که این بحث مطرح هست، جلد 2 صفحه 249، عبارت علامه در تحریر و قواعد رو نقل کرده، بعد گفته ولعل مذهب التحریر اقرب لعدم المؤاخذه. این لعدم المؤاخذه اشاره به همین هست که رفع القلم برای نفی مؤاخذه است، یعنی لاقل حالا یا همه قلم ها رو برداشته میشه، لاقل قلم مؤاخذه برداشته میشه و این مؤاخذه هم اهم از مؤاخذه اخروی و مؤاخذه دنیویه، بنابراین ممنوعیتی از ارث که یک نوع مؤاخذه دنیوی هست این در حق سبی و مجنون نخواهد بود. پس بنابراین این هم استدلالش در واقع به اطلاق عدم مؤاخذه نسبت به مؤاخذات دنیوی در واقع تمسک کرده دیگه. حالا این بحثای تو چیز داره، مفتاح الکرامه و اینا، همه به این برمیگرده که نمیدونم عمد السبی آیا احکام وضعی رو میگیره، احکام وضعی رو نمیگیره. همین بحثایی که الان چکیده شده در همین دو سه کلم عرض کردم، همه بحثا به اینجا برمیگرده. در مورد سایر اموری که ما نمیدونم اگر با سبب قتل انجام بگیره، اون دیگه باید دید اطلاق قتل بهش میشه یا نمیشه. اگر بگیم اطلاق قتل میگیره ممنوع هست، یه بحث خیلی خاصی نداره و ظاهرن هم اطلاق قتل میگیره. اگه کسی عمدن با ایجاد سبب قتلی انجام داد، اطلاقش میگیره، هیچ وجهی نداره القتل به سببه مانع اون. البته عرض کردم به شرطی عمدن باشه، سایر شرایط رو داشته باشه دیگه. همچنین کسی که بالای نمیدونم سائق و راکب و امثال اینها هست، اونها اگر عمدن با این کار خواسته باشه دیگری بکشه ممنوع، اگر عمدن نباشه ممنوع نیست. حالا دیگه تو جمعی اقوال بخوایم بحث و بحث کنیم خیلی وجه نداره. میمونه فقط نائم. نائم فرق داره بین نائم و قاتل، مجنون و صبی متفاوت داره. رو مبنای ما که بحث روشنه که ما مجنون و صبی هم گفتیم که ممنوع از ارث نیستن، بحث رو مبنای کسانی باید بشه که مجنون و صبی را ممنوع میدانند. اون کسایی که مجنون و صبی رو ممنوع میدانند، حالا نائم اگر کسی رو کشت این ممنوع هست یا ممنوع نیست؟ خب یه موقعی هست ما اصلا استدلالمون به این هست که اون کسی که ممنوع هست قاتل عمده، قاتل عمد ممنوعه، و صبی و مجنون هم قاتل عمد بودن، بنابراین دلیل هم نداریم که عمد و صبی و خطأه واحد، اون دلیل رو هم قبول نکردیم، اون رو نسبت به مثلا ما که تکلیفی دونستیم، نسبت به احکام وضعی اون رو شامل ندونستیم، رفع القلم رو هم مربوط به مؤاخذه اخروی دونستیم. یه موقع روی این مبنا مش میکنیم که مبنای ما این هست که قتل عمد مانع هست و عمد صبی و مجنون رو هم به منزله خطا نمیگیریم. اگر این مبنا باشه به نظر میسه نائم عمد نداره، نائم عامد نیست، خب بدون قصد چیزی ازش سر زده، بنابراین نائم احکام عمد رو نداره. وقتی احکام عمد رو نداره اطلاقات ارث نائم رو هم میگیره. یه موقع اینجوری مجموع کنه، یه موقعی نه، ما در واقع به عمومات لا میراث لقاتلن تمسک میکنیم، نه اینکه به عمد روایاتی که میگه که قاتل عمدی ارث نمیبره به اطلاق او نسبت به صبی و مجنون، نه، به عمومات لا میراث لقاتلن اگر تمسک میکنیم او رو ممکنه بگیم لا میراث لقاتلن نائم رو هم شامل میشه، لا میراث لقاتلن نائم رو هم شامل میشه. و حالا اینجا یک روایتی وجود داره در بحث نائم، این روایت رو من عرض میکنم میخونم ببینیم آیا از این روایت، از این روایتی که ما داریم میشه یک تفصیل در مسئله قائل شد، یعنی بحث رو اصلا به اینجا وابسته بکنیم که اگر دیه بر خود نائم ثابت بشه، دیه برش ثابت بشه این ارث نمیبره، ولی اگر دیهش بر عاقله باشه ارث میبره. خب حالا اولی روایت میخونم بعد اینکه آیا این رو میتونیم ما در مانحنفی به او وابسته بکنیم یا نه بعد عرض بکنم. حالا اجازه بدید یه نکته عرض بکنم، یه بحثی اینجا ما داریم در بحث قتل خطا که آیا این قتل خطایی که مانع از ارث نیست خطای محض یا شبه عمد مانع از ارث نیست. این بحث شبه عمد اینجا دقیقا مطرح هست که حکم قتل شبه عمد چیست. اگر ما گفتیم قتل شبه عمد حکم عمد رو داره، باز این بحثی که الان میخواییم مطرح کنیم ممکنه بیاد، ولی اگر ما گفتیم قتل شبه عمد هم حکم خطا رو داره، قتل شبه عمد هم حکم خطا رو داره که ما با همین قائل شدیم، اگر این باشه باز حکم مسئله روشنه. حالا میگم این روایتی که اینجا وجود داره فوقش اینه که اگر ازش چیزی استفاده بشه ازش استفاده میشه که بعضی از نومها حکم قتل عمدی دارد، قتل شبه عمد رو دارد، بعضی از قتل نائمها قتل خطایی دارد. یعنی تفسیر بین انواع قتل نائم هست در این که حکم شبه عمد رو داره یا حکم خطا رو داره. اگر ما شبه عمد و خطا رو در مانحنفی فرق قائل نشدیم، خب طبیعتاً این روایت چیز جدیدی به ما اضافه نمی کنه. بنابراین بحث رو این صورت خصوص این صورت بخوایم بذاریم، اگر قائل به این شدیم که قتل شبه عمد حکم قتل عمدی رو داره و قتل خطا مانع از ارث نیست، رو این دو مبنا که قتل شبه عمد قتل خطا حساب نمیشه، قتل عمد حساب میشه و قتل خطا هم مانع از ارث نمیشه، اگر اینو ما قائل شدیم، یه روایت اینجا هست در بحث زهر، کسی که دایه بچه هست، تو روایتی آمده که این دایه، حالا من از روایت رو میخونم، متن روایت رو میخونم، این روایت چند تام سند داره، یه سری فی الجمله بحثای مختصر سندی داره، یه بحث مختصر متنی هم داره که حالا من امروز فقط روایت رو میخونم، جمع بحثش باشه فردا چیدی، بحث دیگه خواسته مهمی نداره. بحث بعدی که ما میخوایم واردش بشیم، بحث این که دیگه در حکم مال میت هست یا در حکم مال میت نیست، این بحث رو میخوایم دنبال کنیم، همچنین بحثی که دیه رو چه کسی ارث میبره، این دوتا بحث بحث آینده ما هست. خب حالا این روایت این هست، متن روایت رو الان میخونم. قال ابو جعفر علیه السلام ایما زئر قوم قتلت صبیا لهم و هی نائم انقلبت علی فقتلته در خواب فان علیها دیته من مالها خاصتا ان کانت انما زائرت طلب العز والفخر، اگر برای اینکه بوده که میخواسته، خیلی وقتا اشخاصی میرفتن خانواده های ثروتمند و اینها رو براشون دایه بشن که بعد از این خودشون از جهت اجتماعی بالا بکشن، مادر مثلا اون طرف بشه، اون طرفی که مثلا بعد از این ممکنه وکیلی وزیری کاری بشه، بعد این بشه مادر وکیل مادر وزیر، امثالیان یه عنوان اجتماعی پیدا کنه به عنوان مادر اون شخصیت امثالی اینها. میگه اگر به این خاطر رفته که یک عنوانی بعدن پیدا کنه و امثال اینها، این قتلش قتل شبه هم حساب میشه، دیه من مالا خاصتن هست. و این کانت انما ظاهرت من الفقر فان دیته علا آقلته ها. خب این روایت تو محاسن جلد 2 صفحه 304 حدیث 14 در ذیل یک روایتی، روایت سندش این هست، ان ابیه ان هارون ابن الجهم ان محمد ابن مسلم قال کنت عند ابی عبد الله علیه السلام به منا اذ اقبل ابو حنیفه علی حمار الله، و به اصطلاح یک روایتی رو در این ابو حنیفه خرسوار و تیر عرض کنم این روایت رو نقل کرده، در ذیلش قال قال ابو جعفر علیه السلام داره تو کافی، نه قال قال ابو جعفر یعنی محمد ابن مسلم، محمد مسلم قال قال ابو جعفر رو میگه در کافی جلد 7 صفحه 365 69 حدیث 1 بازی به بعد نقل شده، یه مقدار سندش تفاوت داره، در فقیه جلد 4 صفحه 160 حدیث 5363 باز با یه سند دیگه نقل کرده، در تهذیب جلد 10 صفحه 222 حدیث 872 هم یه سند چهارمی نقل کرده. یه بحث مختصر سندی هست و جنبندی این روایت رو، و اینکه آیا از این روایت میشه در بحث ما نهنونی یه تفصیل قائل بشیم، بگیم که نه اگر انما ظاهرت طلب الفخر والعز اینجا مثلا ممنوع از ارث هست، ولی انزا عرد من الفقر این ممنوع از ارث نیست، این رو انشالله شب بدم روی صحبت میکنیم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد، انشالله شب بحث جواهر رو، همین بحث صبی یا مجنون و متفرقاتش رو، این رو بحث میکنیم بعد زیاد